سخنرانی استاد پناهیان با موضوع زاویه دید در هنر حماسی، تهران، دانشگاه هنر، محرم 96، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
گاهی از اوقات ما توجه نداریم در پیرامونمون چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه، توجه پیدا کردن به این که چه وقایعی در اطراف ما داره شکل میگیره و ما در چه وضعیتی قرار داریم یا وضعیتمون داره چه تغییری پیدا میکنه خیلی اهمیت داره. در اطراف ما دیگران دارن زاویه دیدهای خودشونو به ما منتقل میکنن و ما مدام داریم زاویه دید برای خودمون پیدا می کنیم. ما در چه زاویه دیدی هستیم؟ از چه زاویه‌ای داریم مسائل رو نگاه می کنیم؟ چه سبکی؟ چه گونه می بینیم؟ دیگران چه گونه دیدن خودشون رو دارن به ما القاء می کنن؟ بین ما و واقعیت‌ها، بین ما و آگاهی‌ها همیشه معمولاً یه فاصله‌ای هست و اونم چگونه دیدن اون واقعیت هاست. یه مقدار از بیرون که نگاه بکنیم این فاصله بین ما و واقعیت، این فاصله بین ما و آگاهی دقیق تر دیده میشه. همه کوتاهی عمر رو میبینن، ولی این کوتاهی عمر رو از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم؟ همه سختی ها رو دارن میبینن، این سختی ها رو از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم؟ همه ازدواج و شادی ها و نعمات رو دارن میبینن، هر کدوم از اینها رو از چه زاویه‌ای نگاه بکنیم؟ این اون اتفاق اصلی است که در بینش انسان رخ میده. اصلا بی خود کلمه‌ای به نام آگاهی خیلی زیادی حرمت پیدا کرده. اگر آگاهی جایی ارزش داره، آگاهی از یک زاویه دید درسته. آگاهی به معنای اعم کلمه که شامل زاویه دید باشه به حرمت زاویه دید ارزش داره. و الا دیشب آیات قرآن رو برای شما خوندم، اسم کتاب خدا، وصف کتاب خدا میشد کتاب آگاهی بخش. چرا؟ فرمود هذا بصائر للناس. این طرز نگاه شما به آگاهی ها، به واقعیت ها رو تغییر میده و طرز نگاه درست رو برای شما تعیین میکنه. لذت انسان از درک حقایق بخشش وابسته است به زاویه دید انسان. به مرور زمان این زاویه دید در انسان نهادینه میشه و آدم به اون طرز نگاه کردن عادت میکنه، به اون طرز نگاه کردن وابسته میشه. بعد دیگه این نگاه رو ممکنه نشه تغییر داد. خب من احساسم اینه که رفقا بحث دیشب و کامل بودن و بدون مقدمه پیوسته به بحث دیشب عرضم رو ادامه دادم. یه مقدار بگم ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم. ما درباره زاویه دید میخواییم صحبت بکنیم. زاویه دید در هنر و در هنر حماسی و در حماسه خیلی تعیین کننده است. اصلا یه شاعر رو آدم میشینه پای شعرش ببینه چگونه نگاه میکنه و این ارزشش خیلی بالاست. حتی یه رمان هم معمولا زاویه دید خودشو داره منتقل میکنه. بعضی انقدر سرگرم رمان میشن حواسشون نیست چه زاویه دیدی داره بهشون منتقل میشه. زاویه دیدی که کافکا و صادق هدایت به شما منتقل میکنن یه زاویه دید دیگه از شما با داستانش سرگرم میشی، حواست نیست، یه زاویه دیدی به شما منتقل میشه، بعد تو هم شروع میکنی اونجوری دیدن و بعد آخر سر تو هم خودکشی میکنی. اینکه این فیلم درباره چی ساخته شده کافی نیست برای اینکه شما بنشینید وقتتون رو صرف کنید اون فیلم رو ببینید. این فیلم رو کی ساخته؟ زاویه دیدش چیه؟ معمولاً چجوری نگاه میکنه به پدیده ها؟ ما درباره زاویه دید داریم صحبت میکنیم. هر هنرمندی قسمت اول و اعظم هنرش در نگاهیه که داره. یکی از دوستان آمریکا تحصیل کرده بود در فیلمنامه و بالاخره اونجا میگفتش که همه اساتید ما اهل هالیوود بودن و قله صنعت سینما که به حساب میاد، حالا ارزشیش هم کاری نداریم. بعد میگفتش که من از قوی ترین افراد اونجا پرسیدم، تعیین کننده ترین عامل الان تو هالیوود برای موفقیت یه اثر چیه؟ گفته یه مضمون تازه، تکنیکو نمیدونم، خیلی از نکات دیگه تعیین کننده ترین عامل نیست. کسی حرف تازه داشته باشه، و حرف تازه هیچی نیست جز زاویه دید. ولی همه عروسی میکنن دیگه، همه به قتل میرسن دیگه، همه قضا میخورن، همه دعواشون میشه. از چه زاویه‌ای نگاه میکنه؟ این میشه مغز هنر. عکاسی که واقعا یه مقدار از تکنیکاش بگذریم، دوباره اصلا همینه، میگه ببین از چه زاویه عکس گرفته. اصلا اون که دیگه اصلا تابلوه که در عکاسی زاویه دید چقدر اهمیت داره. و درباره دیگر هنرها هم همینطور، زاویه دید خیلی مهمه و خیلی مهمه هنرمندا از چه زاویه‌ای مسائل رو میبینن. زیبایی از اونجا تولید میشه، بعد حالا بتونه این رو منتقل بکنه به دیگران یا نه، این مسئله فرعیه. اتفاقا اون چیزی که موجب میشه یه هنرمند قدرتمند بشه در انتقال نگاه خودش به دیگران، خود همون نگاهه. گاهی خود اون نگاه طرف رو هنرمند میکنه. انقدر نگاه زیبایی داره، انقدر نگاه ویژه‌ای داره، انقدر از زاویه خاص و بسیار شوربرانگیز و جذابی نگاه کرده به مسائل، خود اون نگاهه او رو به وجد میاره، در او یک قدرتی ایجاد میکنه برای بیان. زاویه دید البته برای کسانی که هنرمند نیستن هم خیلی محل تأمله، چون برای کل زندگی، برای نفس کشیدن آدم، برای احساس خوشی کردن، برای احساس ناخوشی کردن، برای همه اینها، در همه این مقاطع زاویه دید مهمه. اگه کسی غمگین شده، بستگی به این داره که چجوری داره مسائل خودش رو نگاه میکنه. میتونست همین الان برقصه از شادی. واقعیت ها زیاد تعیین کننده نیستن، طرز نگاه ما به واقعیت ها خیلی تعیین کننده است. این یک سخن کاملا عارفانه است. من میتونم این سخن رو اصلا درباره هنر در نظر نگیرم. زندگی ما اینه. عرض کردم دیروز قرآن میفرماد بیا من نگاه تو به عالم درست کنم. هذا بصائر للناس. نمیفرماد بیا آگاهی تو من افزایش بدم. خیلی عجیبه. بیا من تنظیم کننده نگاه هم، اصلا اون آگاهی ها رو هم بهانه قرار میدم. بعد خدای متعال در قرآن میدونید چیکار کرده؟ که اتفاق فوق العاده ای که خیلی عجیبه، جذاب ترین اتفاقی که تو قرآن افتاده، اینی که خدا نگاهش رو به مسائل داره با ما در میون میگذاره. من اینجوری نگاه میکنم، میدونی؟ یه جوری مثال بزنم، متاسفانه مثالم خیلی سطح پایینه. همین الان جذاب ترین برنامه‌های تلویزیونی تو جهان چیه؟ من پرسیدم ها، بررسی کردم ها. خود شما هم میتونید این بررسی ها رو انجام بدید. یکی از جذابترین، حالا اگر نگم مطلقا جذابترین برنامه های تلویزیونی تو جهان اینه. همه دنیا، ایران خودمون هم اینجوریه. یه بازیگر به دلیل اینکه سرشناسه، احیانا ممکنه محبوبم باشه، احیانا ممکنه محبوب باشه، محبوب بودنش فرع ماجراست، خارج از فیلم میارنش یا یه خواننده چون مشهوره. احیانا ممکنه محبوبم باشه، محبوب بودنش اصل نیست، فرع ماجراست، میارن بعد میخوان نگاهشو به پدیده‌های مختلف باهاش مصاحبه کنن. اه فلانی بذار ببینم چی میگه، بذار چی میگه، آقا فلانجا تصادف شده، شما نظرت چیه؟ همه میخوان گوش بدن. آقا این کارشناسه، پلیس رانندگیه، این بابای اون تصادفه، این ننه اون تصادفه، این چیکار اصلا قصه است؟ جذابه برای مردم. برای چی؟ میخوان نگاهشو ببینن، چون یه جاهای دیگه بهاش انس پیدا کردن، بعدش هم هیچی نمیشه، میگن ا او چه نگاهی، یا ا یا ا یا او میگن چه نگاهی و تموم شده. حالا ممکنه تأثیراتی هم بگذاره تو طرز نگاه دیگران و سبک زندگی دیگران و خیلی چیزای دیگران، ولی یکی از جذابترین هاست. بعد اونم بهش میگم ببین راحت باش، حرف خودتو بزن. اونم نشسته اونجا میگه من اصلا میدونی آبگوش دوست ندارم. وای آبگوش دوست نداره، چقدر جالب شد. خب بعد چی دوست داریم؟ بذار حدس بزنن بینندگان، شما چی حدس میزنین؟ حالا بگو چی کفت میکنی شما، بگو دیگه. من نیمرو دوست دارم. ها نیمرو دوست دارم، قیافتم مثل نیمرو شده، همینا نیمرو دوست دارم. چه حسی داریم موقع نیمرو؟ من نیمرو رو مثل یک کره زمینی میمونم که له شده روی مایتابه. چه دیده جالبی دارید. ما هم میشینیم زاویه دیده اینا رو نگاه میکنیم. ببخشید بلا تشبیه، نعوذ بالله، اصلا تشبیه نمیخوام بکنم. بعد از اون طرف خدا میفرماد بذارید من نگاهمو بگم. نسبت به همه چی نگاه همو بگم، براش مهم نیست یه بار اینو بخونه. تو رو خدا به عنوان یک زرتشتی، به عنوان یک ارمنی، به عنوان یک نامسلمون، فقط به عنوان یه آدم، به عنوان یه کنجکاو، به عنوان یه جستجوگر، تو رو خدا دین تو بذار کنار یه بار از سر کنجکاوی، ببین خدا نگاهش به پدیده ها چجوریه. اصرار داره خدا نگاهش رو منتقل کنه، طرز حرف زدنش اینو میگه. اصلا کتاب به ادبیات علمی نیست قرآن، کاملا حسیه و هی اصرار داره نگاهش رو منتقل کنه. آشنا شو با خدا، بکن اومده خواستگاریت، فکر کن میخوای بری خواستگاریش. دیدی خواستگاری میرن، شما نگاهت به پاییز چیه؟ من از پاییز بدم میاد. شما چی؟ ولی من خیلی خوشم میاد. اه چه تفاهمی جالبه. همین هی میخوان نگاه های همدیگر رو بدونن. تو به چی چه نگاهی داری؟ این تو جوه. خدا میگه خواهلا منم یه بگم، یه نگاهمو، من نگاهمو بگم. بعد شروع میکنه. ببینید نگاه های خدا رو تو قرآن ببینید. میفرماید بعضی ها سوادشو دارن، ولی به موقعش که میرسه از این علم استفاده نمی کنن. خب نگاه تو خدای چیه؟ نگاه منو میخوای بدونی؟ که مثل الحمار یحمل و اسفارا، اینا مانند خرانی هستن که کتاب بارشون کن. تصور کن خیلی ناراحت میشی خدا.
آره من خیلی بدم میاد، متوجه شدی من چجوری نگاه میکنم؟ آره جالبه برام. دیگه به بقیه چیزا چجوری نگاه میکنیم؟ از اول قرآن شروع میکنه نگاه منتقل کردن به دیگران، به انسان. ابلیس چی کار میکنه؟ یا آیه از این عملیات ابلیس براتون آوردم، یه نمونه از آیاتی که در این زمینه هست بخونم براتون. ابلیس هم یکی از کارهای کلیدیش تغییر نگاه آدم هست. اون که تو واقعیت ها نمیتونه تأثیری ایجاد بکنه، که میزو که نمیتونه جا به جا کنه، اتفاقات ناخوشایند و خوشایند رو که زورش نمیرسه تغییر بده، نگاه ما رو تغییر میده. نگاه کن، میفرماد و اذ زین و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان برای اینها عملشون رو زیبا قرار داد. گو ببین خیلی جالبه ها، خیلی خوبه ها، زیبا کرد عملشون رو برای اونها. جای دیگری خداوند متعال می‌فرماید شیطان وقتی قسم خورد که من پدر آدم رو در میارم، همین یک کلمه رو گفت، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ، من چیزای خاکی بی ارزش رو پیش اینا ارزش من جلوه میدم. کار شیطان تغییر نگاه دادنه، خیلی عجیبه. لَأُزَيِّنَنَّ یعنی چی؟ یعنی من اونو زینت میدم، میدونی یه کاری میکنم این اونو زیبا ببینه. کار زشتیه ها، یه کاری میکنم زیبا ببینه. چجوری در ما تصرف میکنه که ما اونو زیبا ببینیم؟ شما میخواید در این باره هیچ اطلاعاتی نداشته باشی؟ میشه آخه؟ شما نمیخوای بفهمی کی داره رو طرز نگاه کردن تو کار میکنه؟ خدا میخواد رو طرز نگاه کردن تو چی کار بکنه؟ ابلیس داره رو طرز نگاه کردن تو چی کار میکنه؟ ماهواره ها رو طرز نگاه کردن شما چی کار دارن میکنن؟ من نظر خودم داره تو ماهواره ها بگم، یه چیزی به شما بگم، من آدمی نیستم که به این سادگی ها احساس خطر بکنم. ماهواره که فن ماهواره رو کاری ندارم، مثلا بی بی سی و وی او و ایکس و ایگرگ و زد و اینها سریال هاشون و اینا میدونید دارن رو ذهنیت آدم ها کار میکنن. اول نظر خودم رو بگم، اینا خیلی نادونن. جامعه ما رو خیلی راحت تر از این حرف ها میشه متلاشی کرد، بلد نیستن، شعورشون نمیرسه، خیلی احمقانه کار میکنن، اصلا هوشمندانه نیستا. از کمترین اثر هم داشتن، نه ما، تو عالم کمترین اثر رو داشتن. آدم میبینه دارن دست و پا میزنن. از شما یه وقت فکر نکنید که من مسئله اولم ندیدن ماهواره است، نه اصلا چی هست اونا، بذاری جلو گربه قهر میکنه. ولی اگه بشینی پای این برنامه ها و ندونی چجوری داره چی کار میکنه، نابودی. همین موجود ضعیف بیهنر ناتوان تو رو میزنه زمین. حرفه‌ای باش. یه سالی، سه سال پیش بود، بچه‌ها به من گفتن، بچه‌های همین هیئت گفتن بی بی سی تا سوا مثلا داشته اخبار پخش میکرده که مثلا الان دیگه خیلی پیشرفته تر شدن، سعی میکنن خودشون هم یه نوار روز و اینا هم بگذارن. گفته بوده که امروز روز تاسوعاست، روزیست که مردم برای ابوالفضل العباس برادر ناتنی ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنن. اون میدونه تو زبان فارسی، تو فرهنگ ما، برادر ناتنی یه پله برادر رو از برادری آورده پایین تر. در این حال واقعیت هم هست دیگه، برادر ناتنیه دیگه، از مادر که سوان دیگه. ولی تو مخیله هیچ شیعه‌ای در طول این سالها نرسیده بود که یه همچی تعبیری رو به کار ببره. پشت تریلی های ما عوام ما می نویسن برادر یعنی عباس، ولی این میگه من بذار نگاه ببینم، نگاه اینا رو میتونم با ابوالفضل یه ذره خراب بکنم. لامصب ولش کنی میخواد بین ابوالفضل و امام حسین هم اختلاف بندازه. و یه دفعه تو برگردی به خودت بگی من چرا خودمو میکشتم برای حضرت ابوالفضل؟ چون که بعدا ناتنی امام حسینه و بعد به چالش بکشه. اصلا به چالش نمیخواد بکشه، اصلا تو بحث نکن باش، میگه اینه دیگه، قدم به قدم تو رو به جایی میخواد ببره که نگاهت از شکوه زیباییش کاسته بشه به حقایق زیبای عالم. بی بی سی خبیث میخواد یه چیزایی رو پیش تو زیبا جلوه بده. حالا برادر ناتنی باشه، اصلا برادرم نباشه، تبدیلش میکنه به یگانه. اصلا یه چیزی نمیدونم، حالا مثالش رو ذهنم نیست بگم. همه دعواشون سر نگاهه، در همه انتقال پیامها دعوا سر نگاهه، در همه انسانها رشدشون علامتش اینه که نگاهش تغییر کرده. خب الحمدلله رفقا جوونن، اکثرن مسنترهای جلسه بودن یا هستن تعدادی تو جلسه. در طول این سالها نگاه شما چه تغییری کرده؟ نگاهت چه تغییری کرده؟ امان از تغییر نگاه. یه روزی میگه من معتقدم باید خانومم یا شوهرم این ویژگی ها رو داشته باشه، این ویژگی ها خیلی برام مهمه. بعد از چند وقت نگاهش تغییر میکنه. نگاهش که تغییر کرد نتیجه چی میشه؟ میگه البته اونا ویژگی های مهمیه، خوبه، ولی امروز دیگه اصلا برام مهم نیست، یه چیز دیگه برام مهمه. کاش از اول درست نگاه میکردم. رفقا خیلی ساده شو بپرسم، ما چند سال عمر داریم؟ متوسط 70. 100 سال خیرش رو ببینی، به خاطر 30 سال معامله رو به هم نزن. 30 سال طولانیه یا کوتاهه؟ حس شما درباره کوتاه بودن یا 30 سال گفتم، 70 سال چقدره؟ 100 سال چقدره؟ کوتاه یا بلند؟ آقا میدونید این یه امر نسبیست، نسبت به 1000 سال ببین عدد رقم نمیخواد برای من ببافی، من علم تو نخواستم، به رخ من نکش ریاضیات تو، اونو میفهمم. سالم سال دیگه، 12 ماه هر سال و هر ماه هم 30 روزه و دیگه همین دیگه. حست چیه نسبت به 100 سال؟ یعنی نگاهت چیه؟ تمام شرف آدمی به این است که به این نگاه برسد، بگه 100 سال خیلی کوتاهه. باشه نرس، موقع مردن میرسی. یه دفعه چشمتو باز میکنی، الناسو نیام ازا ما تو انتبهو، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن. 100 سال خیلی کم بود، مخصوصا که میدونید موقع مرگ چه اتفاقی میفته. عرفا گفتن موقع مرگ کل زندگی در یه لحظه با تمام جزئیات فیلمش از جلو ذهن آدم عبور میکنه. کامپیوتر ثابت کرده این امکان داره. کامپیوتر هم نبود امکان داشته، چون اتفاق میفته و خواهد افتاد، خواهید دید. در یه جنبندی یه دفعه اون موقع میفهمید چیا رو از دست دادی، چه لحظه هایی رو نابود کردی، چی به دست آوردی. حسرت از دست داده ها میشه درد جان کندن، ولی میدونید دیگه جان کندن درد فیزیولوژیک نداره، درد از یه ذره بزنه بالا روح مفارقت میکنه، بیهوش، انقطاع کامل. نگاه یک آقایی رو به عمر بگم، نگاه همین زاویه دید، نگاهت چیه؟ در روایت هست آقای عزرائیل آمدن جان حضرت نوح رو بگیرن. حضرت نوح در حال درازکش بودن، توی خانه خودشون آلونکی که داشتن، پاهاشون از آلونکشون زده بود بیرون. آقای اسرائیل سلام دادن، آقای نوح شناختن، جوابشون رو دادن، گفتن آقای نوح من اومدم جان شما رو بگیرم. آقای نوح فرمودن من بلند شم؟ گفت نه شما راحت باشید، من به خوابیده. بعد گفتن آقای نوح یه خونه ای درست میکردی برای خودت که دراز میکشی پات نزنه توش بیرون. گفت آقا این هزار سال عمر دیگه چیه که آدم بخواد دنبال این حرفا باشه؟ روایت دارم برات میخونم. بعد گفتن که آقای اسرائیل گفتن بعدها کسانی خواهند اومد برج و باروهایی برای خودشون میزنن، خونه های بوتون آرمه با تیراهن 24 18 سیمان چند برابر قد خودشون، اتاقای متعدد، طبقات متعدد، حالا نه با این صورت ولی او استحکامشو میگفت و بزرگیشو. بعد آقای نوح گفت مگه چند سال اونا عمر میکنن؟ گفت متوسط 70 سال. گفت برای 70 سال این چیزا رو میسازن؟ نگاه حضرت نوح، تو روایت دیگری گفتن از حضرت نوح سوال کردن که تو نگاهت نسبت به زمان عمری که داشتی چیه؟ میگه یه اتاقی که دوتا در داشت، از این در وارد شدم و اون در خارج شدم، اصلا ننشستم، رد شدم از یه اتاقی. ما الان نگاهمون به عمر چیه؟ رفقا مسلمن نگاه ما غلطه. حالا من که میگم ما، مشت کمه را به کیش خود پندارد، کی میتونه نگاه ما رو درست کنه؟ ای خدا. یا مرگ یا یه هنرمندی پیدا بشه. هنرمندا، علما چی؟ علما ازشون کاری بر نمیاد. علما میتونن بگن که عدد 70 از عدد 950 سال عمر حضرت نوح کم بکنی میشه 880 سال. تمام زوری که میزنن علما همینقدر. میتونن توضیح دیگه هم بدن، هر یک سال 12 ماه هست، هر ماه 30 روز هست، میتونه به جای 950 سال تعداد روزاشو برای شما بشموره. دیگه بیشتر از این هیچ جان دیگری نمیتواند بکند. علم کارش این نیست. ما چقدر وابسته ایم به هنر، برای اینکه تغییر دید یا دید درست پیدا کنیم. قرآن یک کتاب فوق العاده هنرمندان است. البته خیلی حیف که ما زبان عربی نمیدونیم. کاش زبان عربی رو خوب یاد بگیریم، بعد این زبان عربی رو که خوب یاد بگیریم، اتفاقی که میفته چیه؟ یک کمی با کاری که خدا تو قرآن با دل ما انجام میده با اون بیشتر آشنا خواهیم شد. شیطان هم از این طرف داره کار میکنه. لأزینن لهم ما فی الارض، من هر چی تو زمینه برای اینا زیبا جلوه میدم. شیطان چقدر تونسته نگاهی که خودش میخواد به ما بده، چقدر تونسته این کارو بکنه. خیلی موضوع مهمیه موضوع نگاه، موضوعیه که موجب میشه ما بتونیم یه جور دیگه ببینیم. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام ما کل ذی قلب بلبیب ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر، هر نگاه کننده ای بصیر نیست، هر شنونده ای سمیع نیست. شنوا به معنای لازم کلمه نیست، به معنای واقعی کلمه نیست، هر کس اینجوری نیست. در کلام دیگری میفرمایند فقد البصره احول من فقدان البصیره، نداشتن چشم خیلی راحت تر رنج داره ولی خیلی راحت تره از نداشتن بصیرت. بصیرت یعنی قدرت خوب نگاه کردن، قدرت خوب نگاه کردن.
ما یه زمانی به بابامون بچه بودیم، یادم نوجوان بودم، خب پدر ما هم روحانی بود دیگه، البته پدر ما خیلی خوش عطر بود، یعنی هنوزم بعد از شاید 10-15 سال از فوت ایشون هر کی منو میبینه میگه یاد عطرای بابات بخیر. اصلا تو کیفش هم عطر داشت، با هر کی یه کمی سلام علیک یه دونه عطر بهش میداد، یا مثلا دعوا میکرد چرا عطر نمیزنی، جایی رد میشد بوی عطرش میموند و خیلی عطری بود، ظاهرش هم خیلی یعنی میرسید، آخوند دوست داشتنی بود، خود حسن معاشرت داشت برای رفقای خودش. در این حال ما گاهی به عنوان یه پسر بچه مشورت دادیم، آقا جون اینجوری یه وقت مردم نبینن اینجوری بشه، اینجای عبا مثلا اینجوری اینجوری. بعد برمیگشت میگفت فکر میکنی تا کی نگاه مردم برات مهمه؟ گفتم نه بالاخره حالا از این جهت که ما خب بله ما ظاهر درست میکنیم ولی نگاه مردم برات زیاد مهم نباشه. یعنی از همون زمان میگفت ببین تو الان داری به نگاه مردم به عنوان یه موضوع خیلی مهم نگاه میکنی، نگاهتو عوض کن، این زیاد برات مهم نباشه. زاویه دید خودمون رو اگه بخوایم کنترل بکنیم خیلی باید خودمون رو به خدا بسپریم، خیلی باید با آقا امام زمان ارواحنا له الفدا مقرب بشیم. یه مثال بزنم از کسی که خدمت امام باقر علیه السلام بود و نگاه خودش رو گفت، آقا به شدت از دستش عصبانی شد، غضبش رو هم پنهان نکرد از او، برگشت گفت آقا تمام دنیا رو به من بدن من محبت شما رو نمیدم. تا اینو گفت آقا غضبناک ناراحت، گفت آقا من چیز بدی گفتم؟ آقا جوابشو نداد. گفت آقا من فکر کنم چیز بدی گفتم، تو رو خدا بگید من گفتم همه دنیا رو به من بدن محبت شما رو نمیدم. حضرت فرمود چرا محبت ما رو با دنیا مقایسه کردی؟ دنیا چه ارزشی داره در مقابل محبتی که خدا از ما تو دلت گذاشته؟ بعد عظمت محبت اهل بیت، عظمت محبت امام رو براش توضیح دادن، فرمودن اینجوری باید نگاه کنی. خب اون نگاهی که امام باقر علیه السلام فرمودن خیلی سخت آدم پیدا کنی، میدونی؟ فرمودن که نعیم ابد و جنت رضوان الهی شامل حالت میشه، میدونی اونجا چه خبره؟ در ازای این محبت خب نه ما نمیدونیم اونجا چه خبره، ما دنیا رو میشناسیم. حضرت نگاهش رو اصلاح کردن، سعی کردن نگاهش رو عوض کنن. ابلیس تا آخر عمرش رو ما کار میکنه نگاهمون رو خراب کنه. ببینید در روایات نیومده، چرا اومده که برید از علما چیز یاد بگیرید، این خوبه این لازمه. خب هر کسی باید بره از معلمش استادش چیز یاد بگیره، این همه جا هم رسمه دیگه، آدم میره چیز یاد میگیره. ولی مجازات میکنه خدا آدم رو اگه گپ نزنه با یک عالم، نشست و برخاست نکنه، مجالست نکنه، عذابش میکنه. تو دعای ابو حمزه سومالی اومده خدای منو تردم کردی به خاطر اینکه مجالست با علما ندارم. اون علمای ربانی خوبا، حالا ممکنه امامه هم سرش نباشه، علما که میگم منظورم آخوندا نیستن، بحث صنفی نمی کنم. کسی که درست نگاه میکنه، شما با این آدم نشست و برخاست بکنید کم کم نگاهتون درست میشه. یه بار یه استادی به من میفرمود، اون زمانی که استاد بهجت رضوان الله تعالی علیه زنده بودن، میفرمود زیاد برو پیش ایشون، زیاد با ایشون نشست و برخاست کن، سوالم نکن، بذار هر چی میخواد بگه. گفت گفت نگفت نگفت، چه اصراری داری چیزی بپرسی؟ اون خودش هر چی گفت، در مورد هر چی گفت،
مهم اینه که طرز نگاه کردن او رو به پدیده ها ببینیم. ولی من یه خاطره‌ای دارم، یه بار یه سوالی از ایشون کردم. خیلی جا... خیلی از این تو یه لحظه، الان من همه شو به شما میگم. تو یه لحظه منو برداشت، گفت تو اینجا داری نگاه میکنی، اینجا نگاه کن. منو برداشت گذاشت اون ور. مثلا من در مورد این کامپیوتر سوال کردم، از اینجا دارم کامپیوتر نگاه میکنم، یه سوال برام پیش اومده. منو از این ور کامپیوتر برداشت گذاشت این ور، گفت اینجا نگاه کن. گفتم ها، حل شد. سوال حل شد. کجا وایسادی؟ خاطرش رو براتون بگم. گفتم یه جای، بله میتونم یه کمی یه چیزایی هم بگم که از عظمت ایشون و کرامت ایشون باشه. بله، من شما فکر میکنیم من که از ایشون کرامات نقل میکنم به دلیل کراماتش ایشونو مثلا مهم میدونم، یا فکر میکنی که من خودم هم کمی آدم حسابی هم که کرامات ایشونو دیدم و اینا، لذا اصلا کراماتش هم نقل نمیکنیم. تو همین قصه اتفاق افتاد، رسیدیم به گفتگو. گفتم که من چی کار بکنم الان بین این چند کاری که هست؟ این برای خیلی ها پیش میاد، مثلا یه توانایی تو خودشون میبینن یا چند جور توانایی، میخوام برای یکی بپرسم کدومی که این کار رو انجام بدم. گفتم ما چی کار کنیم الان؟ گفت ما کاری میتونیم بکنیم. گفتم ها بله، راست میگه دیگه، ما کاری نمیتونیم بکنیم. حل شد مسئله. اصلا مسئله با سوال کننده با هم پاک شد رفت. راست میگه. خب چون این بر نگاه، اون بر نگاه کن. امتحان کردم. صاحب دل گیر بیارید، خیلی خوبه، خیلی. ولی اینا حرف نمیزنن، چون اینقدر متفاوت به همه چی نگاه میکنن تو اصلا ممکنه بعد از دو قدم کفرت در بیاد، به هم بریزی، گوش ندی حرفشو، حاضر نیستی از سبک نگاه خودت، از زاویه دید خودت دست برداری. عرفا چی کار میکنن مگه؟ نگاهشون رو متفاوت میکنن، اطلاعاتشون چه بسا یکی باشه با شما، از یه زاویه دیگه ای نگاه. دیدید یه دری رو از یه زاویه نگاه میکنی بسته است، از یه زاویه دیگه نگاه میکنی انقدر بازه که یه فیل هم میتونه از توش رد شه. نگاه کن یه در رو، ها مثال فیزیکه، تشبیه معقول به محسوسه. از اینجا نگاه میکنی این که در بسته است که، برو اونور نگاه کن، اونور بازه، یه ماشین هم میتونه ازش رد شه. چون من فکر میگم خب اونور وایستده بودی، از اینور وایستده. چشمامون رو بدیم دست اهل بیت، دست امام زمان، بگیم آقا ابن الحسن هر جوری که شما نگاه میکنی به ما اونجوری نشون بده. بعضی هم خیلی بد نگاه میکنن، علامت شدت نفهمی و خیلی. ما علمای خوب دیدیم، اسمشون رو میبریم، آدمای با سواد با نگاه بدم دیدیم، اون اسمشو که قطعا نمیبریم، خیلی اون بیادبی بیوجدانیه. ولی خب یه پیره مرد با سوادی بود. من تو دلم افتاد واقعا من حسد داشتم میخوردم، چرا من وقت نمی کنم بشینم، حالا سالها قبل بود، بشینم اصلا اینا حرف بزنن برای آدم. بعد توی جمع 3-4 نفره بیشتر بود تعداد، همه اهل علم بودن، من کم سن و سالترینشون بودم و البته از هر جهت کم فضلترین، که چقدر خوب میشه آدم از اینا استفاده کنم. مثلا همین آقا کم کم بودم خوب وقت بگذارم، بهش میگم آقا من میخوام هفته یه ساعت با شما چایی بخورم، ماشاءالله این همه تجربه، این همه سواد، این همه فقط خاطراتشو بگه، مجلسات العلماء میشه دیگه. اون داشت صحبت میگه دیگه، من کم کم نمیشنیدم داره چی میگه، من رفتم تو نخش. چقدر چون خیلی مختصات خوبی داشت در کل که نشون میداد این خیلی مفید میتونه باشه دیگه، آدم بره بحضرشون درس بگیره اینا. یه دفعه این گفت آقا از قبل از انقلاب وضع معنوی جامعه خیلی بدتر شده. نمیم چه خودم احمقیه اینجوری نگاه میکنی؟ سواد تو سرت بخوره، خدا نجات میده آدم ها. نمیخواد، برو اینجا نیا، اینجا برای تو روزی نیست، برو جای دیگه. اینه بابا، تمام دشمنان ما اقرار کردن اسلام قدرت گرفته. امام میفرمود این از علائم ظهوره که جوونا تقاضای شهادت دارن. خیلی اتفاق افتاد الان نسبت به زمان حضرت امام، کلی اوضاع بهتر شده. تو چه جوری داری نگاه میکنی؟ سه تا آقا سید دارن خاورمیانه رو اداره میکنن، هیچکی هم تو دنیا حریفشون نیست. خب معلومه دشمن پیدا میکنی، میخوان تیکه تیکتون کنن. یکی کسی به تو یه حرفی زده؟ آه تو چه جوری داری نگاه میکنی؟ خدا من گفت جمع کن خودتو، برو پن نکن اینجا سفرتو، اینجا هیچ نونی تو سفرت گذاشته نمیشه. خودم خدا خیلی ممنون، ببخشید ما رو یه جا ببر که دست اونو بگیرم. گاهی رفقای صمیمی آدم نگاه آدمو تغییر میدن. ما یه زمان تو حجره بودیم، مجبور بودیم، ببخشید ما اینجا شبا خودمونی صحبت میکنیم دیگه، یه کمی سبکش متفاوته دیگه. دوستان در جریان هستن که بله؟ بله، بعد عادتی های ما رو بدونیم. بله اونجا میدونستیم بعضی ها نباید با ما حرف بزنن، خراب میکنن ما رو. تا اینا میومدن تو حجره، شوخی، شیطونی، جوک، لطیفه، انقدر شلوغ بلوغ میکردیم فضا جدی نشه. این واقعا حرفاش مثل زهر حلاحل بود. مثلا یه دفعه اینجوری میکرد، چی کار میکنی؟ فلانی رفیق انقدر زده جلو، بعد چی؟ یعنی فلوکس واگن رو رنگ میکرد جای قناری به ما میفروخت، ما رو مینداخت تو حسادت و رقابت با رفقا. هیچ کارایی در جا آدم رو داغون میکرد و حسرت زده و هوایی و اینا، میرفت بیرون. چی کار کردی با ما؟ ما آروم بودیم الان دو دقیقه، فکر میکنیم همه چی خوبه. این میومد صحبت میکرد میرفت بیرون، احساس میکنم همه چی نابوده. این بچه ها نمیشه که بگیم نیاد شوخی. بعد میومد میگفت شما واقعا خیلی سرحالی دا، همش من میگم جوک میگید و میگه آره ما اینجوری هستیم دیگه. حالا یه جوک دیگه برات تعریف کنم. یعنی مهلت میدادی یه جمله میگفت که نابودت کرده بود، یه حسرتی رو تو بیدار کرده بود، یه حسادتی رو تو تحریک کرده بود، یه حرصی رو تو شعله ور کرده بود، یه چیزی بود اصلا. این راهش فقط این بود، جدی نباشیم. جدی نباشیم، این جدی باشه شروع میکنه به ریختن ماف ضمیر خودش تو ما. نگاه هر کسی رو دریافت نکنید. اصلا میخواید برای اینکه تأثیر منفی نپذیرید، رفقا ببینید من دارم اینو عرض میکنم، به جریان نقل و انتقال نگاه واقف باشید. ببین ای آقا الان داره نگاهشو به شما منتقل میکنه، اولا خودش کیه، ثانیاً چه نگاهی رو داره منتقل میکنه، ثانیاً چجوری داره این کارو میکنه. مسلط باش. خواستی عرائض بنده حقیر فقیر طلبه کوچولو رو بشنوی، مسلط باش، سرت کلا نره، بدون من دارم یه نگاهی رو به تو منتقل میکنم. فقط اطلاعات و دیتا نیست که منتقل میشه به ذهن شریف شما. ماهواره نگاه میکنی اینه، شعر کسی رو میخونی اینه، میخوری هم درست بوده این میگفتم. برنامه تلویزیونی نگاه میکنی اینه، کتاب میخوری، روزنامه میخوری اینه، اینا همه خوردنی هن. بله انسان، بله نه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به خوردنی های خودش نگاه بکنه. امام باقر فرمود خوردنی ها فقط میتونه که دهن میره نیست، از راه گوش هم هرچی میشنوی جز خوردنی هست، از راه چشم هم هرچی میبینی جز خوردنی هست. نگاه تو تغییر ندن، نگاه تو تغییر بدن خراب کنن، بعد درست کردن نگاه گاهی درد رنج های خیلی سنگین لازمه. مثلا گاهی از اوقات خدا میخواد به یکی بگه که ببین این مشکل بزرگی نیست، یا چرا خیلی مشکل بزرگه، این مشکل بزرگی نیست، نه خیلی بزرگه، خدا من دارم نگاه میکنم، میگم بهت این مشکل بزرگی نیست، خدا میدونه یواش حرف میزنه دیگه، صداش هم چنیده نمیشه، حتی من دارم یواش اجرا میکنم به نمایندگی از خدا، چون اصلا اون همینه، اون همیشه یواش حرف میزنه، بعد که شنیده نمیشه، الان داره میگه ولی خود اینقدر یواش میگه شنیده نمیشه. نه من دارم حس میکنم، قبول نمیکنه، میگه ملائکه یه مشکل براش بیارید بفهمه مشکل بزرگه. بعد که مشکل براش پیش اومد میگه خدایا همون مشکل خیلی خوب بود، من که بهت گفتم اون مشکل بزرگه. یعنی گاهی با یه بلای بزرگ میخوای تو اینو بفهمی که نگاهت خرابه ها. بعد یه نعمتی از خیلی نعمت بزرگیه این، الان خیلی نعمته، حالا که معمولیه، نه خیلی بزرگ، خیلی نعمت باشکوهی، قبول نمی کنه. حالا با ملائکه بخوان نگاهش رو عوض کنن، گاهی با سلب یه نعمت، خیلی نعمت بزرگی بود، اما من که بهت گفتم خیلی نعمت بزرگیه، صدات یواش بود نشنیدم خدا. انشاءالله خداوند متعال نگاه ما رو حفظ بکنه، نگاهمون رو درست کنه، نگاهمون. حالا مشخصات یه نگاه درست رو تو روایت هست براتون میخونم کم کم. خدا نگاه ما رو از ابلیس، از ابلیس حفظ بکنه و ابلیسکهای کوچک نگاهمون رو حفظ. خدا یه کسانی رو سر راه ما قرار بده که نگاه ما رو درست کنن. چقدر کم الهی ها میگی، ابی نداره، مهم نیست، حتما انقدر داری ماشاءالله که هر کی سر راه ما قرار گرفته 24 ساعته همه دارن نگاه ما رو درست میکنن. فکر کنم شما ارواح هستید از بهشت اومدید این ور که اینقدر همه دارن نگاه شما رو درست میکنن. خیلی دعای مهمیه، خدایا سر راه ما کسانی رو قرار بده که نگاه ما رو درست کنن، نگاه ما رو تعالی بدن. ما دست اون کسانی رو که نگاه ما رو درست میکنن، نگاه ما رو تیز میکنن، نگاه ما رو تعالی میدن، نگاه ما رو قشنگ میکنن میبوسیم که بیان کمکمون کنن. خدا فرشته هاشو بفرسته این نگاه های ما رو درست بکنن. رفقا نگاهتون درست باشه 24 ساعته زندگیتون عین وحیه، عین وحیه که به پیامبران میاد. خدا هر کسی رو از دنیا میبره، اون فرد یه گله میکنه، میگه به من خبر نداده بودی، اما چرا من سه بار بهت خبر دادم، کی خبر دادی؟ تو اصلا حواست نی، در و دیوار داری نگاه میکنی. یه بار اون آشناتون فوت کرد، یه بار اون اتفاق، برای هر کسی قبل از مرگش خدا سه بار خبر میده. چجوری آقا خبر میده؟ من نمیدونم دیگه، حالا اونو خودت میدونی. درست نگاه کن، از چه زاویه‌ای ببینی متوجه میشی این پیغام برای توه. تمومه ها، خودش کیو بیخبر نمیبره، هیچ کیو بیخبر، مخصوصا حالا شهدا و اونا که دیگه اصلا، اون که دیگه اصلا حسابشون فرق میکنه. همین شهید حججی رفقاش میگن گفته بود من عرفه برمیگردم، این دفعه برم دیگه نمیام، بیام عرفه برمیگردم، شهیدم بشم عرفه برمیگردم. یه چیزایی میگن گاهی از اوقات. بعد عرفه بدنش اومد، میدونید که خب البته خب چون بدن کامل نبود صبر کردن کامل بشه، قطعات بدنش ببینن میتونن یه فضایی رو ایجاد کنن بقیه قطعات بدن مطهرش رو. خانوادهش اصرار کرده بودن ظاهرا که نه صبر میکنیم، عجله‌ای نداریم، محرممون رو رونق بخشیم. بعد یه دفعه میبینی خدا نگاه اینا رو چی کار کرده. دیدی حجاجی با پسرش صحبت میکرد چه نگاهی داشت؟ نگاهش فرق داشت با بقیه، به همه چی. حضرت ما رو بپذیره. تو چی برات مهمه؟ چجوری داری نگاه میکنی؟ انشالله ابوالفضل عباس امشب کمکمون کنه. حالا چرا ابوالفضل عباس؟ ابوالفضل عباس علیه السلام در ارتباط با نگاه درست یه خصوصیت دارن. درباره ایشون فرمودن ائمه هدا که عموی ما ابوالفضل عباس نافذ البصیره بوده، نگاهش خیلی نگاه درستی بوده. بصیرت ابوالفضل عباس اینقدر بالا بوده که همه شهدای کربلا به مقام او قبطه میخورن. خیلی الهی فدای چشمای قشنگش برم که یه علامتی بود از اون بصیرت بالای ابوالفضل عباس و خدا همونو به عنوان قربانی ازش پذیرفت. تا تیر به چشمش زدن دشمن فرصت پیدا کرد حریف عباس بشه، ولی کسی مگه حریف ابوالفضل عباس میشود؟ تیر به چشمان ابوالفضل عباس زدن، مسیر خیمه ها رو و مسیر دشمن رو دیگه دقیق تشخیص نداد، میانه دشمن افتاد. دیگه دشمن هر چه خواست با بدن مطهر ابوالفضل عباس علیه السلام انجام داد. از صبح تا بعد از ظهر عاشورا تمام میدان رو نگه داشته بود عباس. اصلا کل عاشورا مرهون حضور ابوالفضل عباس بود. فرصت پیدا میکرد علی اکبر بره اون حماسه بزرگو بسازه، قاسم ابن الحسن بره نبرد کنه، نظم میدانو کی نگه داشته بود که زینب دوان دوان بین نامحرما رفت تا بدن علی اکبر برگشت؟ همش رو ابوالفضل عباس. تا وقتی عباس علمدار میدان بود امام حسین علیه السلام با افتخار میجنگید. همچی که عباس کنار نهر علقمه رو زمین افتاد انقدر وضع به هم ریخت، دیگه امام حسین میخواست با علی اصغر خداحافظی بکنه، تیر زدن نذاشتن این خداحافظی شکل بگیر. تا ابوالفضل عباس به شهادت نرسیده بود کسی به خیمه ها نزدیک نشده بود. ابوالفضل عباس که به شهادت رسید، امام حسین اومد برای خداحافظی، عمر سعد گفت تا حسین مشغول خداحافظیه برید جلو تیربارانش کنید، برگرده دوباره شما رو قتل عام میکنه حسین. اونجا بود که اومدن نامردا جلو، اینقدر تیر به خیمه ابا عبدالله الحسین انداختن، عباس تو رفتی وضع خیمه ما به هم ریخت، وضع لشکر ما به هم ریخت. خیلی به جا بود که امام حسین میدونست چه اتفاقی میفته با رفتن ابوالفضل عباس. دیگه بدون پرده پوشی صدا زد الان انکسر زهری و قلت حیلتی. عباس الان کمرم شکست، از صبح تا حالا هرچه سعی کردم نتونست. قلت حیلتی خیلی کلمه بزرگیه، خیلی دردناکه. قلت حیلتی داره حسین فریاد میزنه، فارسیش این میشه عباس بیچاره شدم. عباس حیله یعنی چاره.
و انقطع رجایی. عباس امیدم الان قطع شد. رضا برگشت اومد تو خیمه صدا زد خواهرا آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. خواهرا این آخرین بار از میدان میرود. همه چی تمام شد. هر بار امام حسین برمیگشت زینب کبرا میومد به استقبال ابا عبدالله الحسین. نمیدونم از دور امام حسین رو دید زینب که میگن از خیمه میدونید دو بار بیرون نیومد، یکی برای بچه های خودش، یکی برای قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. دلش نمیومد شکست حسین رو ببینه. زینب نوشته وقتی امام حسین آمد، امام حسین رفت تو خیمه پیش خواهرش زینب نشست. وقتی زینب داره نوه خانی میکنه برای عباس، هی میگه امان از بی برادری، حسین جواب میده. مگه امام حسین چجوری بود که زینب رفت تو خیمه؟ نوشته وقتی امام حسین داشت از کنار نهر حلقمه برمیگشت، به پهنای صورتش عشق میگه، نه عشقش جاری باشه. آدم یه مختصر گریه میکنه، با دست خودش پاک میکنه با انگشتاش، یه مقدار بیشتر گریه بکنه با همه دستش. اگه کسی خیلی گریه بکنه، دیدید آستینش رو میاره جلو شروع میکنه پاک. یه صورتش هم نمیخواد کسی ببینه. میگن حسین علیه السلام از کنار نهر علقمه برمیگشت، آستینش رو جلو چشمش گرفته بود، داشت اشکهای خودش رو پاک میکرد. یا ابوالفضل العباس، ما از شما اطلاعاتمون به اندازه نیم صفحه هم نیست، ولی نگاه درستی از تو داریم. خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه ها. البته تو روایات هست هر کی مخلص باشه خدا او رو معرفی میکنه برای دلهای پاک. نیم صفحه ما از تو اطلاعات داریم. رفتی کنار نهر علقمه، آب نخوردی، تیر خوردی، مشکت پاره شده، برگشتی. 1400 سال دارن این رفت و برگشت تو رو شرح میدن، تمام نشده. همه هم احساس میکنن تو رو میشناسن. اطلاعات از تو کم داریم، اما نگاهمون به تو درسته. یا عباس یه کاری کن نگاه ما به همه ی عالم درست بشه، به همه ی قیامت، به خدا، به اولیاش. تو این مدد رو به ما برسون. عارف به کی میگن؟ به کسی که نگاهش درست باشه. وقت به مرحوم قاضی گفتن چی 40 سال ریاضت کشیده بود، میگفت چشم منو باز کنین. بین الحرمین از حرم از ابوالفضل در اومده بود بیرون، میگه اونجا بود یک کسی اومد بعد از زجه های من در گوش من گفت، از جایی پیک براش فرستاده بودن که هر کسی بهش معرفتی و بصیرتی دادن، از حرم ابوالفضل العباس برگرد تو همون حرم بگیر. میگه رفتم سر به ذریح گذاشتم، گفتم یا عباس دخیل تو هم، دست منو بگیر. فرمود اون لحظه ابوالفضل به هم عنایت کرد، چشمم به عالم باز شد. این ابوالفضل العباس. یه وقت محدودش به علم و مشک و اینها نکنی. ابوالفضل العباس صاحب بصیرت کربلاست، ولی خب همه به شهادت رسیدن، فدای همه شهدای کربلا. از عباس کم نخواهید، بصیرتش رو بخواهید. یا ابوالفضل همونجوری که بصیرت خودتو به ما دادی، احساس میکنیم درست میشناسیمت. و نوع این سینه زنا دیدی اصلا کتاب نخونده، از عباس که نوحه میخونه و سینه میزنه و نوحه جواب میده، واقعا درست عباس رو فهمیده. یل کربلا ابوالفضل، همه امید حسین ابوالفضل، با 3-4 کلمه امام حسین نگاه درست رو به ما منتقل کرده. درست نگاهمون ممکنه همه عظمت ابوالفضل رو در بر نگیره،
اما جهت این نگاه درسته. یه روزه دیگه بخونم از ابوالفضل العباس. آقای بهاءالدینی یکی از پزشکانی که با ایشون خیلی مراوده داشت به من میگفت، میگفتش که روز عاشورا بود، اومدن به من گفتن که حال آقای بهاءالدینی خرابه. اومدم دیدم یه بیماری شبیه بیماری مات شدن، اسمشو میگفت ایشون، من حالا یادم نیست، ایشون یه همچین مشکلی پیدا کرد، دیگه نه غذا میخوره نه آب میخوره، داره از دست میره. قرص و دارو هی شوخی میکردم با حاج آقا، خود آقای بهاءالدینی هم اهل شوخی بود، گفتم ایشون حالش از نظر جسمی از نظر هیچ مشکلی نداره، از نظر روحی چی شده؟ گفتن از روز تاسوعا تو روزه حالش یه دفعه خراب شد. گفتم صبر کنید با این مداواها، این غذاها رو بدید، اینا ببینیم که حالشون بهتر میشه یا نه. تا دو هفته حالشون بهتر میشه. 10 روزی گذشته بود، دیدم یه مقدار حالش بهتره، یه کمی حرف میزنه و اینا. گفتم حاج آقا شما حالت خوب شد، باید به من زحمت کشیدم، باید به من بگی چه خبر شده ها. به من یه نگاه کرد، نخواستم بره تو بحر مسائل، به شوخی بحثو عوض کردم و اینها. دیگه بعد از 2-3 هفته حالشون خوب شد و دیگه مثلا سر حال بودن و وضعیت عادی شد. بهشون گفتم که خب حاج آقا الوعده وفا. فرمود چه وعده ای؟ گفتم که شما حالتون تاسوعا بد شده بود، به من بگید برای چی بد شده بود. میگه حاج آقا دوباره همون لحظه نگاهش رفت و حالش بد شد، یک کلمه گفت، گفت امان از یأس عباس. اون وقتی که تیر به مشک عباس زدن یه دفعه مأیوس شهود کرده بوده آقای بهاءالدینی اون قلب عباس رو، مریض شده بود. تازه این به اضافه اینه که هر کی میخواد زیاد برای امام حسین بسوزه از یه مقداری به بعد نمیذارن ها. یه دفعه تو دیدی عاشورا اصلا دیگه گریت نمیاد، از الان میگی من عاشورا چجور طاقت بیارم، در نظر بگیرم دارن حسین فاطمه رو میذارن. یه دفعه میبینی عاشورا دیگه آروم شده، هر چی میگن تیر زدن نیزه زدن، اصلا انگار دیگه نمیفهمی چیزی، از یه حدی به بعد نمیذارن. از اینجا برای خودت میگی من برم کربلا، من به زمین کربلا برسم، اونجایی که عباس رو زمین افتاده، هلاک میکنم خودمو. یه دفعه اونجا غمشو از دلت برمیدارن، اصلا دوست داری با رفقات بگی بخندی، از یه جایی به بعد بیشتر نمیذارن. ولی اون قدرت روحی آقای بهاءالدینی تونسته بوده یه دفعه غم عباس، خدا میدونه عباس اون لحظه ای که دستاش قطع شده بود همه امیدش بود این مشکو به خیمه به بچه ها برسونه، یه دفعه تیر به مشکش زدن، نوشته فوقف العباس، عباس بیست. یه آهی کشید عباس، یا آخی گفت، مرد عباس دیگه. اون نامرد با عمود آهن اومد مقابل عباس. خدا شاهد من معتقدم اگه با یه چشم غضب نگاه کرده بود کشته بود طرفو، ولی دیگه عباس امیدی نداره، بزن راحت سقای بی مشک، علمدار بی دست، به چه دردی بخوره. علی لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.